بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و تو این فایل بخش سوم از پادکست مجتهد خط امام رو تقدیمتون میکنم. این پادکست در مورد شهید آیت الله سید اسدالله مدنیه و تو این بخش از مبارزات و مجاهدت‌های ایشون در دوران بعد از انقلاب براتون میگم. صدوی بهمن 57 رسید و انقلاب پیروز شد. بعد از انقلاب آیت الله مدنی از طرف امام به عنوان امام جمعه همدان منصوب شد. مردم همدان همیشون رو برای نمایندگی تو مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب کردند. اوضاع همدان از خیلی از شهرها آرومتر بود، اما تبریز گرفتار فتنه حزب خلق مسلمان شده بود. یکی از احزابی که حدوداً یک ماه بعد از انقلاب تشکیل شد، حزب خلق مسلمان بود. رهبر معنوی حزب آقای شریعت مداری از مراجع قم بود و شهر تبریز پرنفوذترین پایگاه حزب. حزب خلق مسلمان هر روز نفوذش تو تبریز بیشتر می شد. از 28 کمیته تبریز 21 کمیته رو در اختیار داشت و تو مدت کوتاهی چند بار رادیو تلویزیون تبریز رو اشغال کردن. چند بار علیه انتخابات و مسائل اختلافی دیگه تظاهرات را انداختن و چندین نفر هم این وسط کشته شده بودن. اون روزا نماینده امام تو تبریز آیت الله قاضی طباطبایی بود. حزب خلق مسلمان جایگاه آیت الله قاضی رو تضعیف کرده بود. پاییز سال 58 که اوج فتنه‌گری خلق مسلمان بود، امام برای تقویت آقای قاضی آیت الله مدنی رو مأمور کرد تا به تبریز بره و اهالی اون شهر رو به وحدت دعوت کنه و جلوی تفرقه و اختلاف رو بگیره. آیت الله مدنی مدتی تو تبریز بود و با صراحت و شجاعت از اصول انقلاب دفاع کرد. خب ایشون اون موقع امام جمعه همدان بود و وقتی برگشت همدان آیت الله قاضی رو شهید کردن. این بار امام آیت الله مدنی رو به عنوان نماینده خودش تو آذربایجان و امام جمعه تبریز منصوب کرد. همزمان با حکم امام آقای شریعت مداری که مدعی بود مقامات آذربایجان غربی و شرقی با نظر ایشون باید نصب بشه، یه نفر رو به عنوان امام جمعه تبریز منصوب کرد. آقای مدنی بعد از شنیدن این خبر برای احترام به قم رفت و با آقای شریعت مداری دیدار کرد. آقای شریعت مداری هم ضمن کم لطفی به آقای مدنی گفته بود که مقامات آذربایجان باید با نظر من نصب بشن. اما شهید مدنی بدون توجه به این حرفا به تبریز برگشت و نماز جمعه را اقامه کرد. آقای مدنی همه ارادتش به امام بود و معتقد بود که همه باید ذیل رهبری ایشون جمع بشن. چند روز بعد از ورود آیت الله مدنی به تبریز به عنوان امام جمعه، قرار بود قانون اساسی به رأی گذاشته بشه. بعضی از مراجع این قانون رو امضا و تایید کرده بودن، اما آقای شریعت مداری به خاطر بعضی از بندها که یکیش اصل ولایت فقیه بود، قانون اساسی رو امضا نکرد. حزب خلق مسلمان هم این رو بهونه کرد و کلن انتخابات رو تحریم کرد. چند روز بعدش هم شایعه حمله به بیت آیت الله شریعت مداری و کشته شدن یکی از پاسدارهای خونه فضای تبریز رو متشنج کرد. حزب خلق مسلمان اونقدر تند رفت که حتی آیت الله مدنی رو تهدید کردن اگه به نماز جمعه بیاد کشته میشه. ایشون اما اعتنایی نکرد و به محل نماز جمعه رفت. حزب خلق مسلمان محراب نماز جمعه تبریز رو آتیش زد، اما ایستادگی و شجاعت آیت الله مدنی مانعشون شد. بعد از این همه کشمکش بالاخره نظام تصمیم گرفت با مذاکره این مسئله رو حل کنه. نماینده‌هایی به تبریز و قم رفتن و چند دور مذاکره انجام شد. همزمان و بعد از فتح لانه جاسوسی، اسنادی از ارتباط اعضای ارشد حزب با سازمان جاسوسی آمریکا سیا منتشر شد و بدنه متدین حزب شدیداً ریخت. مثلا تو اردبیل 6000 نفر از عضویت حزب انصراف دادند و علیه این حزب راهپیمایی کردند. نهایتاً هم تو دی ماه سال 58 حزب خلق مسلمان بعد از حدود 10 ماه فعالیت انحلالش رو اعلام کرد و فتنه حزب خلق مسلمان تموم شد. زمستان سال 58 دو انتخابات مهم تو ایران برگزار شد. پنجم بهمن ماه اولین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. حدود 10 نفر با هم رقابت می‌کردند. دکتر حبیبی کاندید حزب جمهوری بود و جامعه مدرسین هم از ایشون حمایت کرد. شهید مدنی هم به تبعیت از جامعه مدرسین تو جواب نامه‌ای که عده‌ای از جوان‌های تبریز نوشته بودن دکتر حبیبی رو فرد مناسبی برای ریاست جمهوری معرفی کرده بود. تو اون انتخابات ابوالحسن بنی صدر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. بنی صدر آیت الله مدنی رو به خاطر حضور در جبهه ها نقد و حتی تمسخر می‌کرد. آقای مدنی هم همیشه سکوت میکرد تا اینکه قائله 14 اسفند 59 پیش اومد که اون روز بنی صدر تو دانشگاه تهران به مناسبت درگذشت دکتر مصدق سخنرانی میکرد و بین طرفداراش و منتقدینش درگیری شدیدی پیش اومد. وسط سخنرانی بنی صدر یه عده علیه شهید بهشتی و حزب جمهوری شعار دادن، یه عده هم علیه بنی صدر. جمعیت هم خیلی خیلی زیاد بود. مراسم به طور زنده از تلویزیون پخش می‌شد و فیلم‌های اون روز هست. بنی صدر به جای اینکه جو رو آروم کنه، بدتر حرفایی زد که اوضاع متشنج‌تر شد و تا 3 روز این درگیری‌ها ادامه داشت. حالا بخوام یکی دو تا فیلمم معرفی کنم. یکی فیلم زد که کلاً در مورد اختلافات شهید بهشتی با بنی صدر و منافقینه و اصلا با صحنه‌های واقعی از 14 اسفند شروع میشه. یکی هم فیلم مصلحت که در مورد قتل یکی از نیروهای طرفدار بنی صدر به دست اگه اشتباه نکنم پسر دادستانه تو روز 14 اسفند و جلوی دانشگاه تهران. این دوتا فیلم رو ببینید. هر دوشون 14 اسفند رو روایت میکنن و هر دو هم تو یکی دو سال اخیر اکران شدن. چند روز بعد از 14 اسفند شهید مدنی با روزنامه جمهوری اسلامی مصاحبه کرد و اونجا علیه بنی صدر برای اولین بار حرفایی زد. اختلاف بنی صدر با نیروهای انقلابی از اون روز اوج گرفت. شهید مدنی اونقدر بنی صدر رو فتنه‌گر میدونست که بعد از عزلش و فرارش به خارج از کشور، چون هنوز فتنه‌گری میکرد و علیه انقلاب حرف میزد، اون رو واجب القتل اعلام کرد. ایشون تو خطبه‌های نماز جمعه 12 شهریور سال 60، یعنی یه هفته قبل از شهادت، به جوانای ایرانی و غیر ایرانی که میخواستن تو جبهه حضور داشته باشن اینطور گفت: عده زیادی از جوانان دانشجو، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، که مقیم کشورهای خارجی بودن، مکرر میخواستن که در جبهه ها حاضر شوند. حالا به شما میگویم ای جوانان و ای مسلمانان که در اروپا و آمریکا هستید، آن خواسته تان عملی شده، یعنی سنگر کفر نزدیک شماست. این بنی صدر مهمترین محارب با خدا و پیغمبر است و کشتن او به هر کس که قدرت داشته باشد واجب است. حدود 50 روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس در اسفند 58 برگزار شد. اوضاع تبریز به شدت متشنج بود. حزب خلق مسلمان که اسمن منحل شده بود به شدت فعال بود. یک گروه فعال دیگه سازمان مجاهدین خلق بود که موسی خیابانی از نامزدهای این گروه بود. موسی خیابانی نفر دوم سازمان مجاهدین بود. تو فیلم ماجرای نیمروز عملیات ترورش بازنمایی شده. تو اون انتخابات موسی خیابانی رأی نیاورد و نتونست بره مجلس. سازمانم به خاطر همین نتایج انتخابات رو زیر سوال برد. بعد اعضاش به فرمانداری حمله کردن و تو هفته‌نامه مجاهدم اتهاماتی رو به نظام زدن. آیت الله مدنی بعد از انتخابات مصاحبه کردن و جواب دونه دونه اتهامات سازمان رو دادن. یکی از اتهامات سازمان این بود که اعضای حزب جمهوری اسلامی کسانی رو که به کاندید اونا رأی ندادن کتک زدن و چند نفری هم زخمی شدن. آیت الله مدنی تو مصاحبه گفته بودن خب چند تا از این مجروحا رو نشون ما هم بدید. کجان اینا؟ کدوم بیمارستان مراجعه کردن؟ و خلاصه آبرو برای منافقی نذاشته بود. تثبیت اوضاع شهر تبریز و عبور از فتنه خلق مسلمان، روشنگری علیه منافقین و بنی صدر و خونسا کردن توطئه‌هاشون کارایی نبود که برای منافقین قابل تحمل باشه و اونا تصمیم به ترور آیت الله مدنی گرفتن. روز جمعه 20 شهریور سال 60 آقای مدنی بعد از نماز جمعه مشغول نمازهای مستحبی بود و داشت تعقیبات نماز ظهر رو میخوند که مجید نیکو از اعضای سازمان مجاهدین به این بهونه که میخواد از امام جمعه سوال بپرسه نزدیک ایشون شد و با انفجار 2 نارنجک دستی آقای مدنی رو مثل جدش امیرالمومنین در محراب به شهادت رسوند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم و رحمت الله و برکاته.
امام خمینی در پیامی به مناسبت شهادت شهید مدنی اینطور نوشتند: بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. با شهید نمودن یک تن دیگر از ذریه رسول الله و اولاد روحانی و جسمانی شهید بزرگ امیرالمؤمنین، سند جنایت منحرفان و منافقان به ثبت رسید. سید بزرگوار و عالم عادل عالی قدر و معلم اخلاق و معنویات، حجت الاسلام و المسلمین، شهید عظیم الشان مرحوم حاج سید اسدالله مدنی رضوان الله علیه، همچون جد بزرگوارش در محراب عبادت به دست منافقین شقی به شهادت رسید. اگر با به شهادت رسیدن مولای متقیان اسلام محو و مسلمانان نابود شدند، شهادت امثال فرزند عزیزش شهید مدنی هم آرزوی منافقان را.
رسانه حوزوی مناهج، مناهج.ir